از این محل تأمین کرد و هیچ تأثیری در توسعه فرهنگ خصوصی سازی نداشت.
البته بعدم ممنوع شد دیگه در قانون.
خب
دیگه.
حالا ما مشکلات بعد از اون هم باز هم پیدا کردیم. ببینید ما یه شرکتی داشتیم اسمم میبرم اگر صلاح دونستید این رو در اختیار اطلاعات و شنوندگان میگذارم بیشتر، به نام شرکت ایران مارین سرویسز، بزرگترین شرکت کشتیرانی ایران. شرکتی بودش که هزاران پرسنل خارجی داشت. شاید الان بگیم ما یه شرکت ایرانی داشتیم که هزاران پرسنل خارجی داشت برای دوستانمون قابل تصور نباشه. یعنی تعداد زیادی خارجی که من در این شرکت فعالیت داشتم در سنگاپور هر روز فنلاندی، امریکایی، انگلیسی، نروژی، سنگاپوری از زیر پرچم ایران رد می شدن با افتخار و می گفتن ما کارمند ایران هستیم، شرکت ایران مارین سرویسز. یعنی نیازی نبود ما یه پرچمی رد بشیم، اونها از زیر پرچم ما رد می شدن، یه پله ما موفق تر بودیم و طبیعتاً باعث می شد که افتخاری باشه در بخش خصوصی ایران. ولی به دلایلی سال 76 این شرکت رو ما منحل کردیم. پس بنابراین خصوصی سازی واقعی برمیگرده به ما حفظ حقوق مالکیت مدیران شایسته. اگر مدیران شایسته در بخش خصوصی نباشند، طبقه بندی نشده باشند، سورت نشده باشند، کلاسیفاید نشده باشند و یکسانسازی ها صورت نگرفته باشه، دقیقا ما ثروت رو میخوایم در حقیقت به دست دولت بدیم، نه خصوصی سازی که باعث ایجاد ثروت در جیب مردم بشه. به همین جهت این همه دانشجو تحصیل میکنن، تحصیلات شاید خیلی قوی هم نداشته باشن و اکثرا میگن وقتی که بعد از تحصیل کاری برای ما پیش بینی نکرده دولت، انگیزه برای بهره وری علمی نداریم. سالها که بگذره کشوری توانمند نخواهیم بود، چه لحاظ علمی، چه لحاظ حرفی و چه لحاظ خصوصی، و این در حقیقت انحصار ایجاد میکنه، انحصار انحراف ایجاد میکنه، فساد دولتی ایجاد میکنه که حالا اگر وارد جزئیات قرار شد بشیم صحبت میکنم. شما خود شرکت های خودروساز رو ببینید، 80% سهامش رو به بخش خصوصی دادن ولی بلوک مدیریت در اختیار وزیره. خب این نشان دهنده این استش که سازمان های دولتی تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن که اختیار بخش خصوصی توانمند رو به خودش واگذار کنن. و البته خب چون فرهنگ بخش خصوصی در ایران در تجارت بین الملل ایران به خصوص به وجود نیامده، قطعا یک شبه هم نمیشه این کار کرد. بایستی هزاران برنامه ریزی دونه به دونه از شرکت‌های کوچک و متوسط شروع بشه، اگر آثار خوب داشت به شرکت‌های بزرگ منتقل بشه. متاسفانه چون هدف رد دیون بود، بزرگترین شرکت ها فروخته شد، نه شرکت های بسیار کوچیک و متوسط که ما تجربه کسب کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر رجب ابراهیمی. مشخصا میخوایم به خصوصی بپردازیم. جناب عالی به یک کلیدواژه اشاره کردید و یک مسیری رو طراحی کردید با اون نگاه دانشیتون که حالا که الان میخوام اجرا بکنیم، قاعدتا اون بحث آموزش در حوزه های مدیریت، در حوزه سرمایه، موضوع فناوری نیروی انسانی، چه بهتر که بیایم از کوچک شروع کنیم به سمت بزرگ. و حالا که الان رد دیون ممنوع شده در قانون خصوصی سازی، بیایم از کوچک به بزرگ حرکت کنیم. ما اگر این روز صنعت و معدن رو بهانه مبارکی بگیریم برای اینکه بپردازیم به اصلاح روش‌های خصوصی سازی در گذشته، میشه صنعت خودروسازی رو یا به تعبیری خودروسازانمون رو به سمت خصوصی بریم؟ چون 23-24 شرکت داریم که دارن خودرو تولید میکنن، همشون هم تقریبا خصوصی هستن، اما سهم مثلا 80-85 یا بلکه 90% دو خودروساز یه جورایی بازار رو گرفته دست خودش.
خب مطلب مهمی است بحث خصوصی سازی در صنعت خودرو و صنایع وابسته. شاید بهتر از این بتونم از این زاویه صحبت کنم که دو تا مجموعه تولیدی و بسیار بزرگ کشور، یکی خودرو و یکی پتروشیمی و نفت هستن که به بحث زنجیره تامین لوجستیک زودتر از تمام صنایع ورود کردن. 20-25 سال دپارتمان و بخش‌های در زمینه زنجیره تامین لوجستیک دارن. خب شاید یه علتش این بوده که صنعت خودرو به بیش از 30-35 هزار قلم قطعه ریز و درشت و مرکب احتیاج داره و بعد برای این صنعت سوپرمارکتی و تامین قطعات از خرید از ساپلایرها و تامین کنندگان مختلف داخلی و خارجی فکری می‌کرده. خط تولیدم نمی‌تونسته متوقف بشه چون تعهداتی به مشتریان داشته و رفع نیاز مشتری رو می‌خواسته بکنه. چشم اندازش در زنجیره تامینش رفع نیاز مشتری بوده. ولی یه چیز کوچیکی رو شاید اینجا فراموش کردن عزیزان، در صنعت پتروشیمی و نفت هم همینه. 300 هزار قلم قطع و کالا بایستی خریداری بشه و جالب اینه که در صنعت نفت و پتروشیمی که بحث امروز شما مستقیما نیست، بایستی جنریشن و نسل حتی فولادی که برای ساخت یک واشر استفاده میشه هم مطرحه. چرا؟ به خاطر اینکه یک شبکه انرژی کشور و شبکه نفت و گاز و صادرات کشور متوقف میشه. وقتی که کالاهایی در اختیار مردم میخواین قرار بدین و تعهداتی دارید، یا در اختیار مشتری خارجی و داخلی میخواین قرار بدین و تعهدات بسیار بزرگ بین المللی داریم، نمیتوانیم مدیریت اجرایی، حقوقی و مالی اونها رو در نظر نگیریم. ما سوژه‌ای داریم به نام مدیریت لوجستیک. یه تعریف خیلی ساده‌ام داره، من نمیخوام درس بدم اینجا، میخوام فقط بحث لوجستیک خودرو رو. در بحث لوجستیک کار ما بردن کالا به اونجایی است که مشتری منتظرشه. یعنی هر کاری بلدی بکن تا در زمان مناسب، در مکان مناسب، به مقدار مناسب، به مشتری مناسب، محصول مناسبی رو با اطلاعات و ارتباطات مناسب و شرایط مناسبی به دستش برسونی. این شرکت DHL، شرکت آمازون، بزرگترین شرکت‌های خدماتی جهان و ثروتمندترین شرکت‌های جهان آمازون، کسانی هستند که کار خدماتی می‌کنند، کار صنعتی نمی‌کنند. پس ما یکم مشکلاتمون در خصوصی سازی این بود که خصوصی سازی رو از جنس سخت افزاری دیدیم، از جنس نرم افزاری ندیدیم، و برای تقویت شبکه‌های نرم افزاری که خودشون باعث توسعه تکنولوژی سخت افزاری میشن هیچ حرکتی نکردیم. حالا نرم افزاری میتونه در زمینه تکنولوژی‌های IT، ICT باشه، هوش مصنوعی باشه، فراوردی دیتا ساینس باشه و بسیار از رشته‌های مرتبط به این علم‌ها، و هم میتونه تو بحث حقوقی، مالی، قراردادها، مارکتینگ، بازاریابی باشه. وقتی میگیم خصوصی سازی فرایند اجرایی مالی و حقوقیه، یعنی هم باید بخش اجرایی شد تقویت کنیم، هم مباحث مالیش رو استاندارد کنیم، و هم قراردادهایی داشته باشیم مثل قراردادی که مهمان اول محترم فرمودند که بر اساس اون استاندارد مالکیت یک شرکت خصوصی و مدیرانش متعهد و مسئول به پاسخگویی در مقابل چی باشند؟ بهره‌وری سازمان. اگر متعهد نباشند، متاسفانه به هر حال توی کشوری داری هستیم که اقتصادش قرنها تیولداری بوده، به طب ژنریکی در سلولهای بدن ما زمینداری و زمینخواری هست، هیچ کس هم نمیتونه کتمان بکنه. و خب به طب وقتی که قیمت زمین و ملک در حاشیه شهرها حتی از مرکز شهرها گرانتر شده چون ارزانتر بوده، خب شما که صاحب یه صنعتی هستی که بهره‌وری هم نداری، چالش زیادی هم با کارگر داری، خیلی هم ناراحت نیستی از این که این صنعت تعطیل بشه، کارگرا سنواتشون رو احتمالاً بگیرن یا نگیرن و بروند، و از قیمت یعنی کاربری صنعتی و تجاری تو به کاربری مسکونی تبدیل کنی. پس بنابراین وقتی استانداردهای حقوقی نباشه، شما حتی اگه در بنادر هم به شکل BOT ترمینال هایی رو به شرکت های داخلی و خارجی بدید، بعد از 20 سال به شما زمین سوخته تحویل میدن. این هستش که دولت در حد بازرس و ناظر با استانداردهای قوی اگر حضور داشته باشه، بخش خصوصی آموزش دیده، بخش خصوصی که 10 سال، 20 سال، 30 سال تجربه کسب کرده از شرکت‌های کوچک و متوسط و حالا میخواد ورود کنه به شرکت‌های بزرگ و رنکینگش هم حساب‌های بانکی معتبر و سالمه، نه حساب‌های بدون وثیقه که خب متاسفانه بزرگترین اختلاس‌های کشور دقیقاً در همین مقطع بود که طرف میخواست شرکت بزرگی رو بخره بدون وثایق ملکی، بدون داشتن شایستگی، و از رانت‌ها و انحصارها استفاده کرد و پول‌های بسیار کلانی از کشور خارج شد. ببینید، ما نمی‌خوایم برگردیم به گذشته، ولی 300 سال پیش در دنیا نظام مرکانتیلیستی حاضر وجود داشت، یعنی برآیند تجارت صفر بود. یعنی اگر 100 میلیارد از کشور خارج می‌شد، 1000 نفر 100 میلیون از دست داده بودند. و این برآیندها رو دنیا دید که برای جلوگیری از انقلاب‌های اقتصادی و انقلاب‌های اجتماعی، افرادی مثل آدام اسمیت اومدن، بحث اقتصاد رو با اساس تقسیم مزد و تقسیم تخصص تعریف کردن. افرادی مثل آقای دیوید ریکاردو سال 1817 که جیمز وات در حقیقت موتور بخار رو اختراع کرد و تکنولوژی رشد کرد، اومدن مزیت مطلق آقای آدام اسمیت رو به مزیت نسبی تعریف کردن. و امروز مایکل پورترها اومدن در سال 1991 مزیت رقابتی رو مطرح میکنن. اینه که شاید علم، یعنی اگر بخوایم نقطه قوت خودمون رو مطرح بکنیم در دانشگاه، بگیم دانشگاه های بسیار خوبی داریم، بیزنس اسکول ها، مدارس علمی بسیار خوبی داریم، اما مصرف کنندگان این علم در جایگاه تصمیم گیری یا مالکیت بخش خصوصی یا نظارت و بازرسی و یا مباحث اجرایی و حقوقی و قراردادها نیستند، و خب به طب آثار آن چیزی که یاد میگیرند و تجربه میکنند رو ما در حیطه خصوصی سازی نمیبینیم، چون خصوصی سازی از نظر من تغییر در تعادل بین حکومت و بازار به نفع بازار.
بله.
نه به نفع حکومت. و اگر این تعریف ها درست برداشت بشه و مؤسسات اقتصادی درستی با صلاحیت نه با انحصار و رانت به وجود بیان، بازار سرمایه بهتر هدایت میشه. البته من بگم ایدئالیست نیستم، تجارت بین الملل بر زیر ساختی به نام سیاست بین الملل سوار هست و اگر بخواد رشد کنه تجارت بین الملل که به تجارت داخلی کاملا مرتبط هستش، باید این زیر ساخت سیاست بین الملل هم در حال توسعه و پیشرفت باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حمید گرمابی، از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس. دیگر مهمان برنامه چالش هستند. آقای دکتر گرمابی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر حاجی ابراهیمی، علم و تجربه رو به هم در واقع پیوند زدن و توضیحاتی درباره خصوصی سازی زدن که از خلال فرمایشات ایشون یه جورای آسیب‌های اجرای اصل 44 خودش رو به نمایش گذاشت و گویی که انگار اصلا باید همین اتفاق می افتاد در اجرای اصل 44 قانون اساسی. مایی که آموزش ندیده و نداده به سمت خصوصی سازی حرکت کردیم، ما که فرایندهای اجرایی مالی و حقوقی اون رو ندیدیم، حتی در تنقیح هایی که دو یا سه بار در قانون اتفاق افتاد ندیدیم واقعا که روند خصوصی سازی به درستی به جا گذاشته بشه. الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم درباره دولت وقت که اول دولت 11 به طور موقت خصوصی سازی رو متوقف کرده برای اینکه اصلاحاتی رو صورت بده، ما هنوز این فرآیندها رو میبینیم که بحث نداشتن اهلیت در خصوصی سازی حتی در دولت 12 هم مطرح شد که واگذاری های صورت گرفت که بعد برگشت داده شد. در شرایط فعلی آقای دکتر گرمابی روند خصوصی سازی چگونه است؟ اگر ما بخوایم یک گزارشی از مجلس بگیریم از جناب عالی به عنوان نماینده مجلس، واقعا چه توضیح شفافی درباره کارنامه این قانون مادر میشه ارائه داد؟
خب من توضیحات دکتر تا حدی شنیدم. درست میفهمم قطعا در حقیقت اهدافی که اصل 44 قانون اساسی داشته خب اهداف بسیار خوب بوده در روی به حال کاغذ، منتهاش چقدرش به واقعیت پیوسته مدار باید در موردش صحبت کنیم. به هر حال اون اهداف خوب در عمل درست اجرا نشد و به حساب اون اهداف عالی که در این اصل 44 به دنبالش بودیم، افزایش رقابت، افزایش رشد اقتصادی، اینها مهمترین چیزایی بود که به خوب بعدش میرسیدیم که به خاطر اینکه درست اجرا نشد، به اهل سپرده نشد و به جای بخش خصوصی عملا در حقیقت بخش های بزرگی حالا به اسم غیر دولتی های واقعا میشه گفت با همون مدیریت دولتی، با همون مدیریتی که ما بهش اشکال داشتیم در حقیقت به اینها سپرده شد و حاصلش این شد که بعد از هر حال بیش از 10 سال ما به هر حال ثمرات خیلی خوبی از این قانون خوب نداریم. در حال کار میکنه و یه قرار بازنگری داره انجام میشه.
درسته. چند وقتی این کار دارید صورت میدید آقای دکتر گرمابی؟ این بازنگری که فرمودید
تقریبا فکر میکنم آقای بیشو فولادگر روش دارم کار میکنم.
بله.
فکر میکنم 2 سال میشه الان.
پس قاعدتا به پایان این مجلس نمیرسه خروجی اصلاحی اون، درسته؟
داره توی سن در حقیقت یه تعداد از بنداش مسبب شده.
خب.
و برها معمولا ترها و لوایح که میان وقتی بله. اشکال برمیکنن برمیگردن دوباره اصلاح بشن.
الان یه اصلاح در قالب طرح یا لایحه هست؟
در قالب طرح.
در قالب طرح. میشه به بعضی از مهمترین اصلاحاتش اشاره کنید اگر حاضر و ذهن هستید آقای دکتر گرمابی؟
من الان تو ذهنم
حاضر و ذهن نیستید، اشکال نداره. آقای دکتر یه کارنامه میتونید به ما بدید از خصوصی سازی در دولت 11 و 12 تا الان چه تعداد واگذاری صورت گرفته با چه کارنامه ای؟ یا حالا اگر نسبتی درصدی چیزی تو ذهنتون هست؟
عرضمتون یه مدتی که متوقف شده حالا ابتدای دولت 11 که همون ضوابطش به هر حال دوباره بازنگری بشه با توجه به مشکلاتی که به هر حال
بله.
اجراش در دوره قبل داشت در بله. تصمیم گرفته شد که بازنگری بشه. این بازنگری به هر حال یه مقدار زمان برده. من آمار دقیق ندارم خدمتتون میدم، ولی هنوز به صورت جدی در دولت 12 اجرا نشده. و
یعنی الان شما نقد دارید بر اجرای این اصل در دولت 11 و 12 دیگه، درسته؟
میشه گفت در حقیقت بیشتر این زمان رو یه مقدار متوقف بود به طور کامل و بعد سپرده شد به مجلس که در حقیقت روی این کار کنند و در این زمینه خوب عرض کردم به مدتی توی کمیسیون مربوطه روش کار شده و حالا از مجلس بیاد بیرون قاعدتاً برای اجرا باید به طور کامل به دولت ابلاغ میشه، ولی هنوز نمیشه خیلی روی نتایج این صحبت کرد و بعد از این که به دولت ابلاغ شد قاعدتاً باید بعد ببینیم به چه صورت داره اجرا میشه.
درست این که میفهمید متوقف شد آقای دکتر،
دولت ابلاغ نکرده.
بله آقای دکتر، این که میفهمید متوقف شد در همین دولت 12 هم الان دو سالی که متوقف شده
از ابتدای دولت 11
هم دولت 11 هم که مدت کوتاه 6 ماهه ای متوقف شد که من با آقای پوری حسینی هم که صحبت میکردن گفتن توقفی صورت نگرفت، اصلاحاتی رو صورت دادیم برای نحوه واگذاری ها و ارائه شرکت های دولتی، اونها رو اصلاح کردیم. اما اگر در دولت 12 متوقف شده، بنده در جریان نیستم، فکرم نمی کنم متوقف شده باشه، چون میدونم نماینده های محترم مجلس از جمله خود جناب علی گله‌مند بودید به نحوه برخی واگذاری ها و حتی شکایت شد از سازمان خصوصی. این اسمش توقف که نبود آقای دکتر گرامی بود؟
اجراش با اون شدتی که در دولت 9 و 10 انجام شد که به طور گسترده این واگذاری انجام شد اصلا اون شدت نیست، چون که ایرادهایی که گرفته شد
بله.
باعث کندی
حرکت شد
واگذاری ها شد.
بله. ممنون. همراه با باشید آقای دکتر گرمابی. آقای دکتر راجب ایرامی، آقای دکتر گرمابی اشاره کردن به روند و فرایند این قانون در مجلس و اینکه الان داره روش کار میشه. میشه این کار رو کرد با اصلاح مدیریت؟
میخوام من اگر بتونم وارد بحث بشم.
بله خواهش
میکنم. ببینید در حقیقت اصلاحیه هایی که روی قانون هست، یعنی در یه مورد مثلا توی فکر میکنم تیر ماه یا مرداد ماه قبل بود که در حقیقت یه قسمتی که اصلاح شده بود به دولت ابلاغ شد و بعد از تایید شورای نگهبان تو فکر میکنم تیر 97 یا مرداد 97 بود که جهت اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
صحیح.
ولی باز عرض کردن قسمت هایی هست که هنوز
داره روش
کار میشه و انشالله به جزی کامل میشه.
انشالله. ممنون از توضیحات تکمیلی که دادید آقای دکتر گرمابی. خواهش می‌کنم همراه ما باشید برای جمع‌بندی آقای دکتر گرمابی. آقای دکتر جبرمی، شما فکر میکنید که تو شرایط فعلی اون پروسه‌هایی که جناب علی اشاره کردید، بحث آموزش در حوزه‌های مختلف تو صنایعی که حالا خیلی تو چشمن، حالا پتروشیمی رو شما مثال زدید گفتید دیدم نمیشه، خود رو تو چشمه، اینها الان این فرایند آماده است؟ اگر این اصلاحاتی که الان به بخشش آقای دکتر گرمابی اشاره کردن، میتونیم ما این فرایند رو اصلاح بکنیم؟
ببینید انقدر روش علمی برای خصوصی سازی وجود داره که من نمیخوام از تجربه شخصی مثلا وام بگیرم، چون وقتی که تجربه جهانی هست و استانداردهای بزرگ وجود داره چرا آدم راه رفته رو دوباره بخواد چرخ و اختراع کنه؟ یکی از مدل ها، من تا چندین مدل تهیه کردم خدمتتون توضیح بدم ولی نمیدونم وقت اجازه میده یا نه، یکی از مدل های بسیار علمیش بحث برون سپاری. ما اصلا با بحث برون سپاری فعالیت ها آشنا نیستیم. در بحث زنجیره تامین لوجستیک فعالیت ها توجه داشتید یک فصل مشترک اتفاق میفته، فصل مشترک دانش مهندسی که به هر حال تو صنعت و معدن بسیار مهمه، فصل مشترک دانش مهندسی و اقتصاد و بازرگانی و مدیریت. فصل مشترک این چهار دانش وزن در بخش های مختلف و شاخص های مختلف وزن های مختلف داره. مثلا فرض کنید ما 6 تا شاخص تو زنجیره تامین لوجستیک داریم. شاخص تسهیلات، یعنی شرکت هایی هستند که تسهیلگر هستند و دیولوپر هستند، سرمایه گذاری نمی کنند اما سرمایه گذاران را برای کارفرما تهیه می کنند، طرح جامع مهندسی و مهندسی مشاور می دن، مشاور مدیریت مالی و اجرایی می کنند و عمل اینا تسهیلگر و دیولوپر هستند. شاخص دیگری از موجودی، بزرگترین مسئله برای خودروساز مدیریت موجودی است، برای اینکه هم گردش کار خط تولید متوقف نشه، هم بیش از اندازه شبکه عصبی تامین قطعات کایزن و کامبان هزینه زیادی براش نداشته باشه. ولی برای خودروساز این مسئله مهمه. ممکن در یه بخش دیگه بحث مدیریت موجودی انقدر مهم نباشه، بحث دیگری مهم باشه به نام حمل و نقل. حمل و نقلی که بعد به وجود بیاد، امکاناتش تامین شده باشه، طرح جامعه لوجستیک، طرح جامعه حمل و نقل. وقتی که مثلا راه آهن رو به عنوان مثال میگم، فرض کن متعلق به بخش خصوصی باشه، این بخش خصوصی بر اساس ظرفیت استانها و نیاز استانها به منابع و صادرات، حالا صادرات از استان خودش به استان دیگر، محصولات توسعه پیدا میکنه در بخش ریلی، در بخش واگن و در بخش فنی. ولی اگه در اختیار بخش دولتی باشه، بر اساس طرح استانها و نیاز استانها و مسائل نمایندگان مجلس و اختیاراتی که دارند و غیره رشد میکنه. پس بنابراین حمل و نقل در بعضی از صنایع یک وزن داره، در صنعت دیگری یک وزن، در صنعت فولاد وزن سنگینی داره، چون به ازای هر یک تن فولاد 4.2 تن مواد مثل اسکرپ، آهن قرازه، مثل آهن اسفنجی، مثل عرض کنم خدمتون گنداله و آیرون اور، سنگ آهن بایستی حمل بشه. اگر این حمل پر هزینه باشه مثل فولاد مبارکه، طبیعیست فراورده و آتکامی که به وجود میاد در بازار داخلی که قابل استفاده، در بازار جهانی اصلا قابل استفاده نیست. همین تامین فروش محصولات رول گرم و سرد مثلا فولاد مبارکه، خب وقتی به خارجی فروش نمیره مثل کشور عراق، بایستی به خودروساز فروش بره. پس خودروساز باید قیمت خرید فولادش افزایش پیدا میکنه، در قیمت تمام شدهش هزینه میره بالا. یک تصمیم اشتباه که به جای اینکه فولاد رو در کنار دریا که هم انرژی بسیار راحت تر و ارزان تر به دستش میرسه، هم آلودگی محیط زیست به خاطر اینکه جمعیت کمتره اکس هاستش وارد دریا میشه، یک تصمیم زیرساختی غلط باعث میشه که یک شرکت فولاد رو بخواید بین خودروساز، بین خصوصی سازی ها هم تقسیمش کنید، هیچ کسی زیر بار نره، به خاطر اینکه هزینه های بعدی سنگینی داره و وارد بحث های رانت و انحصار میشه. این هستش که برون سپاری و آوتسورسینگ در علم زنجیره تامین لوجستیک تعریف شده. من فقط به عنوان یک مثال براتون عرض کنم، یه زمانی از شرکت دایملر بنز 30 سال پیش من بازدید کردم به عنوان یک کارمند دولت و 10 دقیقه این تیزر شرکت دایملر بنز بود که کارگرها با لباس متحد و شیک، خیلی شیک، خیلی مرتب در بخش‌های مختلف داشتن کار می‌کردن و فقط کارخونه رو نشون میداد. و دوست من که مدیر بازرگانی بود گفت چقدر خسته کننده است، ما 10 دقیقه است داریم فقط داخل کارخونه رو می‌بینیم، این به چه درد مصرف کننده می‌خوره. و حرفش هم متین و معقول بود. چرا؟ چون در اون زمان صاحب شرکت دایملر بنز سهام اصلی خط تولید و کارخانه رو به دست داشت. 20 سال از اون جریان گذشت. 10 سال پیش ما دوباره تیزر شرکت دایملر بنز رو در جای دیگه دیدیم. 30 ثانیه بود به جای 10 دقیقه. یک آسمان آبی، یک سمت دریا، یک سمت کوهستان، یک جاده که زیر یه پهپاد یک ماشین عبور کرد و بعد پشت این ماشین آرم بنز بود و نوشته بود راحتی، اطمینان و لوکس زندگی کردن. من پرسیدم از شرکت بنز که چرا شما آگهیتون رو ظرف 20 سال حتی مدل نگاه به مارکتینگتون رو عوض کردید؟ برگشت گفت چون صاحب شرکت دایملر بنز سهام خودش رو به ساپلایرها و تأمین کنندگان قطعات مثل ZF، مثل نوی مستر فروخ، چون 70 ساله دارن بهترین قطعات رو واسه دایملر بنز تولید میکنن، خودش رو برد تو بخش فروش، خودش رو برد تو بخش نمایشگاه، خودش رو برد تو بخش آتباند. پس بنابراین تغییر نگاه مدیریت هم تجربه میخواد و هم علم میخواد و این علم در صنایع، در بخش معدن وجود دارد، تو بخش بازرگانی و خدمات معدن وجود دارد، تو بخش بازرگانی و خدمات کشتیرانی و شیپینگ و حمل و نقلش هست، تو بخش امور گمرکی و بیمه و بازرسیش هست. فقط بایستی یک پارچه کرد. دولتی ها چون جزیره ای فکر میکنند و خصوصی ها چون بعد مالیات بدن، بیمه بدن، اجاره بدن، سنوات بدن، نمیتوانند مثل دولتی ها جزیره ای فکر کنند، اونها به راحتی با یک نظارت دقیق میتوانند شبکه سازی کنند و روش کنند، اما به شرط ها که از اول هدف مشارکت عموم افراد شایسته و بایسته، پله پله از کوچک، بیزینس های کوچک تا به شایستگی برسن که بیزینس های بزرگ بهشون منتقل بشه. چون هدف واگذاری رد دیون بود این اتفاقات.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر گرمابی اگر ناگفته‌ای هست در قالب جنبندی بشنویم.
من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر. ما اخیراً هم میدونست که به هر حال توی مجلس در مورد یک به هر حال بحث مطرح شد و تخلفات دولت در اجرای سیاست هسته 34 به قوه قضاییه ارائه شد که منتظرم بررسی بشه و در پاسخش بیاد. در این حال هم باید خدمتتون بگم که بر اساس آمارها به نظر میرسه سهم بخش خصوصی در این واگذاری ها خیلی هم بالا نبوده. البته حالا قطعا از 34 غیر از خصوصی سازی مواد دیگه هم توش بوده، ولی خود بخش خصوصی به نظر میرسه که سهم کمی داشته بدین با گذاری.
خیلی متشکرم آقای دکتر گرمابی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
تشکر
میکنم. خداحافظتون بشین.
شما هم خداحافظ.
آقای دکتر جبرانی، اگر ناگفته‌ای هست در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه بشنویم.
سه مطلب رو در خصوص سازی به ذهنم رسیده، اینجا یادداشت کردم که از میخونم، چون بحث من بحث اقتصاد و عرضه و تقاضاست و هیچ سیستم بدون مکانیزم عرضه و تقاضا حتی تو نگاه بازار آزاد و نئولیبرالیست نمیتونه رشد بکنه. یکی تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکت ها، این مدل شرکت هایی که با مجوز دولت فقط میتونن کار بکنن و اگر مجوز دولت بهشون بده حتی تو بخش خصوصی، باعث میشه که دیگه وابستگی های خاصی به مدل دولتی پاسم پیدا کنن. آزادسازی و مقررات زدایی از مقررات بسیار دست و پاگی. شما یه شرکت رو یک روزه شاید به ثبت برسونی، ولی برای انحلالش شاید 15 سال بدوی و این انحلال یه شرکت یعنی خواباندن تمام سرمایه و نقدینگی و ماشینات شرکت و هزینه های سنگین برای رفتن به سمت تغییر ماهیت.
4 سال کاهش پیدا کرده انحلال، بله. و قضایا الان به 4 سال رسیده.
به هر حال شرکت هایی که ماشینالات زیاد دارن، زمین دارن، سرمایه دارن، در گروه بانک هستن، اونقدر مسائل دارن که از بدوی که تصمیم میگیرن عملا خواباندن سرمایه اولین هدف قرار میگیره. اصلاح مقررات هستش که خب خیلی صحبت شد. اصلاح ساختار مالی است به ویژه بازار سرمایه. این بازار سرمایه مثل بورس بایستی در اختیار شبکه‌هایی از شبکه‌های مالی باشه که فقط در اختیار هلدینگ‌های بزرگ نباشن. ببینید ما ضعف خصوصی سازی رو هم بگیم در آن چیزی که منتقل شده. الان صادرات زیادی، حالا مثال نمیزنم، میره خارج از کشور ولی ارز اونها بر نمیگرده. خب اگر این شرکت ها دولتی بودن به هر حال این ارز بر میگشت، ولی چون در اختیار این بخش خصوصی خصولتی است به قول دوستان، ارزش بر نمیگرده. یعنی دارید مدل های ضعف خصوصی سازی و منافعی که به درد مردم بخوره رو میبینید که این منافع ایجاد نشده. بازار نیروی کار رشد پیدا نمیکنه. نیروی کار متخصص شما در این 20 ساله که خصوصی شکل گرفته نمیبینید که اینها متخصصین بزرگی را تربیت کرده باشن. تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی تحریک رقابت میخواد. دولت باید دنبال تحریک رقابت باشه، چه در بخش صنعت چه معدن، و تولید کنندگانی که در بازار هستن بایستی مجبور به رقابت باشن، نه که رقابت یکی از المانهای کارشون باشه، اجبار به رقابت داشته باشن تا تکنولوژی رشد بکنه. و به هر حال واگذاری مؤسسات عمومی دولتی بخش خصوصی و تغییر مالکیت با مدلی که انجام شده باید 100% جلوش گرفته بشه و اگر هم امکان پذیر هست از لحاظ قانونی به جهت عدم بهره‌وری و ضعف در توسعه سیستم حتی به دولت دوباره برگرده و از نو به حق به حقدار برسه و انشالله بتوانید در بحث‌های بعدی وارد جزئیات بیشتری بشه.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر عباس حاجی ابراهیمی، کارشناس محترم ارشد زنجیره تامین و لوجستیک اقتصادی و استادیار محترم دانشگاه تهران، براتون از این موفقیت میکنم.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان محترمت.
و از شما مردم هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم هم ضمن آرزو که ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. روز خوش، خداحافظ، ارادتمند شما راسخ.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور. به رنگ دریا، کاری از رادیو اقتصاد به رنگ دریا. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، از این لحظه شنونده آبی ترین برنامه رادیو اقتصاد هستید. اگه شما فعال در حوزه شیلات هستید، شنیدن برنامه برنگ دریا را از دست ندید. هر هفته همین ساعت صنعت شیلات ایران زیر ذره‌بین برنامه برنگ دریا قرار داره. دوستان خوبم، میدونستید که سرانه مصرف آبزیان در کشور ما فقط 9 کیلوگرم در ساله، در حالی که رقم متوسط جهانی سرانه مصرف